با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 241. در این برنامه به بررسی یکی از آثار زنده‌یاد پرویز یاحقی به نام ای امید جان می‌پردازیم. توی امید جان من، ز دل شنو فغان من. چو رفتم از دیار تو، دگر مجو نشان من. به نگاه هم بنگر، به نگاه هم بنگر که تمنا ریزد از آن. سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگه هم بکشود زبان. پرویز یاحقی، آهنگساز بنام، در 31 شهریور 1314 زاده شد. او از کودکی نزد دایی خود حسین یاحقی زندگی می‌کرد و تمرینات موسیقی به خصوص ساز ویولون را در همان کودکی آغاز کرد. پرویز یاحقی را بزرگترین نوازنده ویولون تاریخ ایران می‌دانند. او در مدت زمان کوتاهی به رادیو راه پیدا کرد و از 9 سالگی نوازندگی در رادیو را تجربه کرد. یاحقی در سالهای آخر عمر به دلیل مصدومیت دست نمی‌توانست ویولون بنوازد که این امر باعث افسردگی و پریشان حالی وی شده بود. سرانجام پرویز یاحقی در روز 13 بهمن ماه 1385 و بر اثر ایست قلبی درگذشت. از جمله ساخته‌های پرویز یاحقی، قطعه امید جان یا به نگاهم بنگر است که بر روی شعری از بیژن ترقی، دوست و همکارش ساخت. رابطه بیژن ترقی با پرویز یاحقی خوب بود و هر دو سالهای زیادی را در شمیرانات با هم همسایه بودند. در همان سالها بود که این دو با همکاری هم آثار ماندگاری خلق کردند.
والا ماجرای آشنای من و استاد یاحقی یک واقعه عجیبی بود که باعث شد زندگی من اصلا کج بشه. تو یک باقی برای مراسم مهمان بودم. من یه جوان تای واق اشو نوازندگی بودم. یک وقتی یک صدای عجیب غریب ویولونی در صحنه باق پیچید و من از یک کسی پرسیدم که این صدای ویولون مال کیه؟ گفتن این آقای پرویز یاحقی هم.
پس از اجرای اولیه ای امید جان که پرویز یاحقی خود نیز در آن می نواخت، این اثر در سالهای اخیر و با صدای محمد معتمدی بازخوانی شد. این بازخوانی تازه را شهرام توکلی، آهنگساز و نوازنده، تنظیم کرده است.
تو رفتم از دیار تو، دیگر مجنون شان من.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطر استاد پرویز یاحقی، با هم به قطعه ای امید جان یا به نگاهم بنگر با آهنگسازی ایشان، کلامی از بیژن ترقی و با بازخوانی محمد معتمدی در مایه بیات اصفهان گوش میکنیم.
بنگاهم بنگر بنگاهم بنگر که تمام ناری زد از آن، سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگم بگشود زبان، موی تو قرارم به هم میزنم، چشم تو به مستی رم میزنم، خود غافلم می کند. آه چه گناه کردم به تو دل بستم، مرا سوی خود کشاند، بتاز من تا خبر شوی هستیم نماند. موی تو مستیرم میزنم، غمهای تو خون در دلم میکند، یاد تو ز خود غافلم میکند، یاد تو خود غافلم میکنم.
و حالا چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه محمد علی جمالزاده، محمد علی جمالزاده را پدر داستان کوتاه و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی می‌دانند. اون نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود یکی نبود در سال 1300 در برلین منتشر ساخت. داستان‌های وی انتقادی از وقت زمانه، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه است. جمالزاده در خانواده مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. او فرزند جمال الدین واعظ اصفهانی بود که در اصفهان زندگی می‌کرد، اما غالباً برای وعظ به شهرهای مختلف می‌رفت. جمالزاده پس از 10 سالگی پدر خود را در برخی از سفرها همراهی می‌کرد و بعد به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. این صدای شادروان محمدعلی جمالزاده است که با هم می‌شنوند.
من که جمالزاده هستم، یک شب با پسرهای ملک‌المکلمین در تهران مرا بردن منزل خودشون. تابستون بود تو حیات خوابیده بود. یه دفعه بیدار شدم، دیدم اشخاص از نظمیه میان توی حیات برای اینکه ملک‌المکلمین رو بگیرن. ملک‌المکلمین در خانه نبود. اینا همیشه با شمشیر توی آب حوضم گردش کردن و دو پسر ملک‌المکلمین رو گرفتن بردن به نظمیه. آمدن سر من، تو اینجا چیکار؟ من به زبون اصفهانی بودم، من قوم خویش اینا هستم، از اصفهان اومدم. خب بگید بتمر.
جمالزاده حدود 12 سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد. در دوران اقامت او در بیروت اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد. در آن زمان محمدعلی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و هر یک از آزادی خواهان با مشکلاتی مواجه شدند. پدر جمالزاده خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات فرار کند، ولی در آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد و امیرافغان حاکم بروجرد دستور اعدام او را صادر کرد.
فردا از اونجا رفتم به مدرسه ادب. ناظم مدرسه مرا صدا کرد، با آسد ممدلی از آقا خبری داره یعنی از پدرت؟ گفتم نه خیرمدی شب. گفت زود برو به خونه بگو که تو شهر در زمان این ندوله بود تو شهر شلوغ شده. آمدم دیدم شلوغ شده، یک سیدی را سربازای سیلاخوری کشتن، یک سید مشروط طلب را نعشش را بردن توی مدرسه، از اون مدرسه های قدیمی دارن میشورن، که اسم این سید حمید بود، اسم اینو دوله صدر اعظم ایران مجید بود.
جمالزاده در بیروت با ابراهیم پورداوود و مهدی ملکزاده فرزند ملک‌المتکلمین چندین سال هم دوره بود. در سال 1910 تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. سپس از راه مصر عازم فرانسه شد. در آنجا ممتاز السلطنه سفیر ایران به وی پیشنهاد کرد که برای تحصیل به لوزان سوئیس برود. محمدعلی تا سال 1911 در لوزان بود. پس از آن به شهر دیجون در فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت.
آمدم پایین دیدم مسجد خالی خالی شده ولی یک نفر نشسته.
جمالزاده در سال 1914 در شهر دیجون فرانسه با جوزفین دانشجوی سوئیسی هم دانشگاهی خود ازدواج کرد. وی بار دیگر در سال 1931 در دوران اقامتش در ژنو با یک آلمانی به نام مارگریت اگرت ازدواج کرد. در پاییز 1376 پس از آنکه از آپارتمانش در خیابان رودو فلورسیان ژنو به خانه سالمندان منتقل شد درگذشت. بنابر نوشته ثبت شده در کنسولگری ایران، پس از درگذشت او 26,000 برگ از نامه ها، دست نوشته ها و عکس های او در خانهش به سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است.
یک دفعه باز توی بازار صدای گلوله شنیده شد.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ؟ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین 23 ساله برگشتین؟
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودن و در منطقه سرپل زهاب به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون، زندگی میکردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده بالاجبار، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپل زهاب بودن، به ناچار مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. اوایل فکر میکردن که جنگ ممکنه به همین زودی ها تموم بشه و یه جنگ مقطعیه و خیلی زود سر و صداها میخوابه و هر کسی به سر خونه و زندگی خودش برمیگرده، اما خیلی طول نکشید که متوجه وخامت اوضاع شدن و متوجه شدن که نه، این جنگ حالا ادامه داره و باید یه فکری به حال زندگیشون بکنن. بنابراین در کرمانشاه ماندن و در مدرسه هم ثبت نام کردن. اما در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه، اما به هر حال تجربه ای شد تا بفهمیم وقتی قرار باشه که دشمن پا به خاک ایران بگذاره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه، با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
از والدی میره، حالا یا پدر یا مادر، فرد مقابل سعی میکنه
با قدرت خانواده رو حفظ کنه،
نقش خودش رو بازی کنه که نه جای طرفم بگیره.
بله.
ولی پدر من متاسفانه فرو ریخت. دلیلش هم عشق خیلی زیادی بود که به مادرم داشت. یعنی میگفت بعد از او زندگی برای من تمام شده.
خب شماها که بچه هاش بودیم به عنوان بهترین و ارزنده ترین یادگارهای همسرش نگاه نمیکرد مگه؟
چرا، میگفت که من به خاطر شماها هیچ وقت دیگه ازدواج نمیکنم. تنها شاید بزرگترین و تنها فداکاری که کرد در بیشتر این بود که خب راضی نشد که کسی رو بیاره جای مادرم. حتی همسایه‌ها گاهی مثلا میگفتن، فامیلا میگفتن که به هر حال این بچه‌ها مادر میخوان، چون من خواهر کوچیکم 3 سالش بود، انقدی بزرگ نبودیم، برادرم 7 سالش بود، زم و سال 55 میگم، خواهرم 3 سالش بود، برادرم 7 سالش بود، من 11 ساله، اون یکی خواهرم 13 ساله و برادر بزرگم 16 ساله. ولی خب قبول نکرد. البته من اون روزا این چیزا رو نمیفهمیدم، فقط یه اندوه خیلی گسترده‌ای داشتم در نبود مادر. و بعدها که بزرگتر شدم گفتم شاید اگه برای خودشم خوب بود از اون همه تنهایی و واقعا تنهایی وحشتناک که دورش رو گرفته بود و هیچ کس رو نداشت باش درد دل بکنه، حتی شاید برای خودشم خوب بود.
قطعا همینطوره.
بله.
که هم در واقع روحیهشون بازیابی بشه، هم قدرت بیشتری پیدا کنن، بتونن روی پاشون بایستن و بتونن واقع گرایانه تر با مسائل روبرو بشن.
بله. منتها میگفت که خدا یکی، مادرتان یکی.
یه عاشق به تمام معنا بودنشون.
خیلی.
Thank you. خب بفرم برگردیم به موضوع جنگ. حالا خیلی از موضوعمونم دور نشیم، اگرچه این بحث عشق پدر شما به مادرتون خیلی فکر میکنم خودش داستان جذابیه که شنیدنی است، که فکر میکنم توی کتابهایی که نوشین حتما جلوه هایی ازش هست و انشالله که دوستان کتاب شما رو میخونن و اونجا در جریان همه جزئیات قرار میگیرن. اما برسیم به موضوع جنگ و بفرمایید که شما که رفتید کرمانشاه دیگه تا پایان جنگ فرمودین که برنگشتین، درسته؟
بله دیگه برنگشتین.
دیگه کلا برنگشتین، هنوز هم که کرمانشاه هستی.
آره
شدین کرمانشاهی.
بله.
خب اونجا چطور گذشت؟ آیا دامنه های جنگ به شهر کرمانشاه هم رسید؟
خیلی به طرز وحشتناکی. اصلا کرمانشاه دیگه شد کانون اصلی جنگ.
بله.
و به خصوص جنگ شهرها. ما دیگه آمدیم و خانه عمو به قول معروف سه تا اتاق بود که یکی شد چون میگم فقیر بود و این خانه رو به بدبختی هنوز گلگچ بود، در واقع حتی عموی من نتونسته بود اینو گچ بکنه و یه 6 تا هم بچه داشت. خب به هر حال خودش هزینه های سرسام آوری داشتن، هرچند زنمو خیلی آدم قانعی بود. ما آمدیم و سه تا اتاق و در واقع یکیشو حالت آشپزخانه کرده بود و انباری که پخت و پزاشو اونجا انجام میداد. دو تا هم اتاق داشتیم با 11 تا بچه که بزرگترینشان پسرمون 18 ساله بود و دیگه بگید تا 7 ساله و 8 ساله. دیگه ما اونجا چند وقتی بودیم.
بعد این بچه ها با هم می ساختن؟
آره دیگه، بچه های قدیم سازگارتر از الان بودن، توقعاتشان هم کمتر بود. بعد ما دلگرم به بودن با هم بودیم چون خبرهای خوبی نمی رسید و گاهی اوقات هواپیمایی می اومد، گاهی اوقات آژیرهای قرمز که دیگه اصلا روح و روان آدم رو می خراشید. و بدترین فاجعه‌ای که اوایل جنگ خانم یوسفی پور در کرمانشاه اتفاق افتاد بمباران دوتا مدرسه بود و ما اون موقع هنوز در بهت و حیرت این اتفاقات بودیم و هیچ جای ثبت نام نکرده بودیم.
شما همچنان مدرسه
بودیم، میگفتیم تمام میشه برمیگردیم.
آها.
آره میگفتیم میریم رو پوشامانه میپوشیم وسائلمانو.
فکر میکردین که این جنگ یک جنگ مقطعیه؟
آره.
ممکنه نهایتا چند
پدرم به همین خاطر اولا که هنوز به خودش نیامده بود و در ثانی نمیخواست قبول کنه، باورش این بود که زود تمام میشه برمیگردیم.
بله.
و ما شاید دو ماه محبوب یادمه بعد از شروع جنگ بود، تو آبان شاید، آره آبان بود که ما رفتیم مدرسه. ولی اون اتفاق فکر میکنم 24 مهر ماه بود که یه دفعه اصلا سر و صدای وحشتناک و آژیر قرمز، حالا همش میگه برید پناهگاه که تو رمانم هم دارم، رویا شخصیت اصلی از عموش میپرسه اما این پناهگاهی که میگن کجاست؟ پناهگاهی وجود نداشت، ولی خب همش میگفت که محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. پناهگاه زیرزمین‌های همسایه‌ها بود که دیگه مردم به تدریج یاد گرفتن در خانه‌هاشون رو موقع حمله هوایی باز بذارن. اونایی که زیرزمین داشتن باز می‌ذاشتن که همسایه‌ها می‌رفتن حالا پناه می‌گرفتن.
حالا این پناهگاه‌ها واقعاً پناهگاه بود یا اینکه صرفاً زیرزمین بود؟
زیرزمین بود. پناهگاه 4-5 سال بعد از جنگ ساخته شد.
بله.
الان نمونه‌شو داریم، دو تاشو در کرمانشاه، یکیش چهارای مدرس، چهار اجاق قبلی و مدرس فعلی که شده تبدیل به یک بازار زیرزمینی شده، یکیش هم در میدان آزادیه که اونجا هم باز لوازم ورزشی اینا میفروشه، این پناهگاهی شد و دقیقا یادم هیچ جا وجود نداشت که فرار کنی. خلاصه بمباران ها که شدید شد، اولی شاید یا چیزی که من یادمه که خیلی چون روح و روانم اثر بدی گذاشت، روح همه اثر بدی گذاشت، یه دبستان به نام دبستان رشیدی و بمباران کرد عراق و دبیرستان کذابی. و کشته خیلی زیادی هم داد.
اینا دبستان و دبیرستان دخترانه بود یا پسرانه؟
پسرانه بودن هر دو و اصلا همینجور بمب میریخت، حالا هر جایی گرفت.
بله.
اینقدر ناجوان مردانه
و همه این بچه ها به شهادت رسیدن.
خیلیاشان کشته شدن. بله خیلی ها کشته شدن و اون روز حالا ما دور بودیم از اون منطقه، ولی خب از بالای سر ما که میگذشتن صدا رو که میشنیدیم.
بله.
ما خب جرأت این که بریم نگاه کنیم که نداشتیم، مثلا دسترسی نداشتیم، ولی خبراش از طریق اخبار استان، و موقع یادم اخبار استان و خب شبکه‌های رادیویی تلویزیونی خیلی محدود بود، ساعت 5 عصر اخبار میگفت و گفت که آره اینجوری شده. قبلش خب ما خبردار شده بودیم و خیلی روز وحشتناک بود، خیلی تعداد زیادی بچه کشته شدن، خیلی همون سر و صدای هواپیما باعث شد که حتی شنواییشان آسیب ببینه و یه قطاری از جنازه ردیف شد و تلخ‌ترین کرمانشاه روزای تلخ خیلی داشته. حالا ما به تدریج که جلو بریم برای شما میگم که 24 مهر این حمله هوایی دردناکی بود که به مدارس کرمانشاه شد،
که همین دو مدرسه که فرمودین رو هدف قرار داده بود. خب چی شد که شما به هر حال به این نتیجه رسیدید که دیگه توی کرمانشاه باید مدرسه ثبت نام کنید و موندگار هستید و جنگ هم حالا حالاها قرار نیست که تموم بشه؟
بله، با این باور تلخ در پدر من به وجود آمد که نه، خبری از سر نیست و خبری از آتش بس هم حتی نیست و باید برگرده به زندگی و باید اصلا بپذیره، حتی اگه نمیخواد برگرده به زندگی باید بپذیره. و عموم خیلی اصرار کرد، عموم خیلی نقش مهمی تو زندگی ما داشت و اصرار کرد که بچه ها مگه میشه مدرسه نرن؟ خب اگرم جنگ تمام شد خب برمیگردین، حالا بذار برن من خودم میبرمشان. و خودش ما رو برد، پدرم نیومد با ما، همش قدم میزد و رادیو کوچیکی داشت میچسبان به گوشش و منتظر که حالا چه خبر خوبی بهش برسه.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
تماشاخانه فجر.
رویدادهای 39 جشنواره تئاتر فجر را
از رادیو فرهنگ بشنوید. 11 تا 21 بهمن ماه 1399 هر روز ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دوستان ارجمند، ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:18 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه شنونده ویژه برنامه اذانگاهی باشید با عنوان با کاروان حکمت.